سلام، منم مسعودم الکلی. خوشحالم که یه فرصتی شد که دوباره تو جمعتون باشیم با جلسه سوم کارگاه مفاهیم خدماتی AA و یه مرور کوتاهی میکنیم توی کارگاهی که توی دو هفته گذشته داشتیم و مفاهیمی رو که راجع بهشون صحبت شد. مفهوم اول که در حقیقت سلسله مراتب قدرت در AA رو تبیین میکرد، که اینکه در رأس این مثلث خدماتی و البته در قاعده اون به صورت معکوس گروه های AA قرار دارن که اونها به وسیله نماینده هاشون تفویض قدرت میکنن و تفویض اختیارات میکنن به شورای خدمات عمومی و هیئت معتمدین برای انجام امورشون. و توی مفهوم دوم هم راجع به این تفویض اختیار صحبت شد و اینکه چقدر مهم هست که گروه ها در این خصوص مسئولانه عمل بکنن و توی انتخاب نمایندهشون دقت بکنن، جلسات اداری گروه رو جدی بگیرن، چون نهایتا این برایند نماینده های گروه ها هستن که وارد ناحیه میشن، هیئت نمایندگان ناحیه و بعد شورای منطقه و بعد هیئت معتمدین و نهایتاً امور AA به این ترتیب در چرخه ادامه پیدا میکنه. من فکر میکنم یه خورده صدای خشخشی رو از طرف دستگاه خانم جنیفر میشنوم. میخوام بهشون بگم اینو. جنیفر، I hear a little noise in my microphone, in my hands-free. I think it's from your computer.
Yeah,
or
probably.
When you yes, and when you move or touch something, it creates a little noise. Yes, absolutely.
Is that better?
It's better now. Yeah. و امروز هم میریم سراغ مفهوم سوم خدماتی و امیدواریم که بتونیم خدمت صادقانه ای رو برای شما عزیزان انجام بدیم. جنیفر، the meeting is yours. Go ahead.
Okay. I'm Jennifer. I'm an alcoholic. My sobriety date's January 12th of 1992. I have a home group and a sponsor.
اسم من جنیفر هست و 12 ژانویه 1992 هوشیار شدم و یه گروه همیشگی دارم که تو شرکت میکنم، یه گروه خونگی دارم و همچنین راهنما دارم توی برنامه و به صورت خودجوش جلو نیومدم. اوکی؟
It's so good to be with you guys again this week. I wanted to start sharing that as we go into the concepts, we go deeper into our structure.
من خیلی خوشحالم که دوباره تو جمع شما هستم و میخوام صحبتم رو با این شروع بکنم که وقتی ما سراغ مفاهیم خدماتی میریم، در حقیقت داریم عمیقا به درون ساختار خودمون رجوع میکنیم. اوکی؟
And as I share, I'm just sharing my experience as it is in our structure here in the United States and Canada.
و وقتی که با شما مشارکت میکنم، در حقیقت دارم تجربه خودم رو دقیقاً به همان گونه که هست و ساختار خدماتی که اینجا در ایالات متحده و کانادا ما داریم رو برای شما تبیین میکنم و بیان میکنم. اوکی؟
And in further weeks I'll probably invite certain guests so that you can also hear different perspectives.
و در هفته‌های پیش رو من مهمانان دیگری از دفتر خدمات جهانی و خدمتگزاران دیگری از AA دعوت خواهم کرد که اینجا بیان و اونها هم چشمانداز خودشون و دیدگاه خودشون رو نسبت به مفاهیم با ما مشارکت بکنن. در نتیجه شما متوجه تفاوت این دیدگاه ها خواهید شد. اوکی؟
And because we are the first general service structure, when other countries are maturing and forming their structures, they often try to mirror things that we do.
از اونجایی که ما اولین ساختار خدمات عمومی هستیم که توی دنیا شکل گرفت، یعنی توی آمریکا سایر ساختارهای و دفاتر خدمات عمومی کشورها که در دوران طفولیت و یا در دوران رشد خودشون به سر میبرند، سعی میکنند مثل یک آینه از ساختار ما به عنوان الگو استفاده کنند. اوکی؟
But we didn't start this way. We evolved into what we are.
و ما اینو شما باید بدونید که اصلا ما روز اول توی آمریکا این گونه آغاز نکردیم و این چیزی که امروز هستیم، ساختاری رو که امروز داریم، در اثر رشد این سالیان بوده. اوکی؟ okay. By evolve you mean evolution and growth. Grow. Yes.
Yes. Yes.
بله. Okay, go ahead.
So many structures outside the US will often differ from our structure based on the maturity and the needs of their country.
بنابراین بسیاری از ساختارهای دیگر AA در دنیا رفتار متفاوتی نسبت به ساختار ما دارن، بستگی داره به میزان بلوغی که بهش رسیدن و بستگی به نیازهای اون کشور داره که چگونه ساختار خودشون رو شکل بدن و اوکی؟
So just like when I go to a regular AA meeting, sometimes I hear things shared, but it's not necessarily applicable yet in my life.
و دقیقا این مثل جلسات عادی AA میمونه که من توشون شرکت میکنم و بعضی وقتا مشارکت هایی رو میشنوم که خوب هست اما قابل اجرا توی زندگی شخصی من نیست.
So it took time for me to personally grow, and the same thing applies to our structures, is that it takes time, but the important part is making sure that the principles behind what we talk about are what I apply.
و بنابراین به همان نسبت که من باید تلاش بکنم که به صورت شخصی رشد بکنم توی برنامه، ساختارهای ما هم در سراسر دنیا نیاز داره، نیاز به زمان داره که به این رشد و بلوغ برسه و تنها چیزی که مهم هست اینه که من پشت کار ساختاری که میکنم و این پشت ساختار ما اصولی باشه که بر اساس اون اصول عمل بکنیم و راجع به اصول صحبت بکنیم. کلن خانم جنیفر میخوام بگن که ممکنه روند انتخابات توی آمریکا با ایران فرق بکنه، روند ساختار توی آمریکا با آلمان یا فرانسه فرق بکنه، بستگی به رشد هر ساختار توی هر کشور و نیازهای اون کشور، ساختارهای دنیا تفاوتهایی با ساختار آمریکا دارن. اوکی؟
So Bill offered autonomy at every level, at the individual level, at the group level, at the conference level.
و بیل پیشنهاد کرد خودگردانی و استقلال رو در تمام سطوح، هم در سطح فردی، هم در سطح گروه، هم در سطح شورا، و گفت همه اینها باید مستقل و خودگردان باشن اما نه خودسر. اوکی؟
So concept three kind of goes into our autonomy that we have at the individual level for the service position that we're holding.
و مفهوم سوم راجع به اختیارات و استقلالی که ما در بُعد فردی در اون پست خدماتی که داریم صحبت می‌کنه، یعنی هر خدمتگزار به نسبت خدمتی که توی انجمن داره باید بهش اختیارات و استقلال داده بشه. اوکی؟
So I'm going to read the short form of concept 3.
حالا میخوام که فرم کوتاه مفهوم سوم رو براتون بخونم.
So to ensure effective leadership, we should endow each element of AA, the conference, the general service board, and its right service corporations, staff, committees, and executives with a traditional right of decision.
مفهوم سوم ما میگه ما بایستی برای اطمینان از رهبری مؤثر، یعنی رهبری اجرایی هر یک از اجزا AAA هم از شورا یا همون کنفرانس، هیئت معتمدین خدمات عمومی و دفاتر و بخش های خدماتی آن هیئت، کارکنان دفتر خدمات عمومی، کمیته ها و هیئت های اجرایی حق تصمیم گیری در قالب سنت ها اعطا کنیم و زمینه آن را فراهم آوریم. اوکی؟
So concept three is our right of decision. It means that we trust each other as trusted servants to make the best decision for AA as a whole.
بنابراین مفهوم سوم راجع به حق تصمیم گیری صحبت میکنه و اینکه ما به عنوان خدمتگزاران مورد اعتماد به یکدیگر نیز اعتماد بکنیم که بتونیم بهترین تصمیم رو برای AA به عنوان یک کل و AA در کل اتخاذ کنیم. اوکی؟
So in our area, we'll have certain agenda items that we need to vote on, but they're sent to the home groups first to vote on those items, and it's discussed at the home group level with the GSR.
و اگر بخوام تجربه ناحیه خودمون رو توی آمریکا بگم، توی ناحیه خدماتی که من توش زندگی میکنم توی آمریکا، یک دستور کاری برای فرایند برگزاری جلسه ناحیه وجود داره و یک به قول معروف اقلامی در اون اجندا یا دستور کار گنجانده شده. دستور کار منظور اینه که از چی شروع کنیم، کی رای گیری بکنیم، چطور رای گیری بکنیم، نمیدونم کی استراحت بکنیم بین جلسه ناحیه و غیره. اما ابتدا اون دستور کار برای تایید میفرستیم توی گروه ها که نماینده های خدماتی گروه یا جی اس آر ها بهشون رأی بدن که آقا با همین فرم پیش بریم یا با همین فرمت پیش بریم یا خیر. اوکی؟
So we discuss this item and decide how we want our GSR to vote. And then the GSR goes to the area assembly. And discussion is had from all of the GSRs for a vote. And then after discussion, a vote happens.
و بنابراین بعد از اینکه ما این دستور کار رو برای جی اس آر ها یا نماینده های گروه فرستادیم، اونا توی گرد همایی ناحیه دور هم جمع میشن و همه راجع به اون صحبت میکنن و بعد یک رای گیری اتفاق میفته. اوکی؟
So oftentimes at the assembly, another GSR may say something that is information that our group didn't know when we were discussing it. And the GSR might want to change their vote because that information is really important. And that recently happened at my home group.
و بعضی وقتا وقتی نماینده ها به جلسه ناحیه میان، ممکنه یک نماینده بخواد رأیش رو بر بگردونه یا نظرش رو عوض بکنه راجع به اون مسائلی که قبلا راجع بهشون صحبت کرده بودیم و بگه که من گروهم با این اطلاعاتی رو به من داده و توی گروه وقتی مطرح کردم اطلاعات بسیار مهمی به من داده شده که حالا اومدم اونها رو با شما در میون بذارم و نظرم رو تغییر بدم. و این مسئله همین اخیرا تو ناحیه ما توی کارولینای شمالی اتفاق افتاد. اوکی؟
So we had an agenda item about getting billboards, like public information signs, and we voted to do that. But when the GSR got to the assembly, they found out because of COVID that the General Service Office probably needed the money, and so she changed her vote.
به طور مثال توی ناحیه ما قرار گذاشته بودیم که یک سری بیلبورد و یک سری بنر آماده بکنیم برای AA که توی سطح شهر یا ایالت پخش بکنیم و این بنرها نیاز به هزینه داشت که تهیه بشن. بنرهایی هستن که در حقیقت دعوت میکنن اعضا رو به و مبتلایان رو به انجمن الکلی های گمنام، و همونطور که میدونید AA گمنام نیست بلکه اعضای AA گمنام میمونن. ولی وقتی که کووید اومد، نماینده ها برگشتن به هیئت نمایندگان و اعلام کردن که با توجه به کووید دفتر خدمات عمومی ما توی نیویورک بسیار دچار مشکل مالی شده و بهتره که این پول رو برای این بنرها هزینه نکنیم و به جاش بفرستیم به دفتر خدمات عمومی نیویورک و اینگونه رأی خودشون رو عوض کردن. اوکی؟
So the GSR, after doing that, always comes back and tells the group, I changed the vote, but this is why I changed the vote, so that the group understands.
و وقتی یک نماینده گروه رأیش رو عوض میکنه طبق اختیاراتی که داره، برعکس اون قرار و مدارایی که با گروهش گذاشته و قبلا گروه ها به نماینده هاشون رأی داده بودن که برید و رأی مثبت بدید به این بنرهای خدماتی AA، وقتی GSR ها رأیشون رو عوض میکنن برمیگردن و صادقانه گزارششون رو دوباره به گروه میدن که ما به این دلیل رأیمون رو تغییر دادیم و نظر ما عوض شد و قرار شد که این کار انجام نشه یا بشه، و میگن در حقیقت هر کار که ما میکنیم باید گزارشش رو هم به همون صورت بدیم. اوکی؟
So the trust that we give in our trusted servants also has a responsibility that they come back and trust to give us what they've done.
و این رأی اعتمادی که ما پشت خدمتگزاران مورد اعتماد خودمون میگذاریم در حقیقت بار مسئولیت اونها رو بیشتر میکنه که همون جور که ما به اونها اعتماد کردیم اونها متقابلا برگردن و گزارش دقیقی بدن از آنچه که انجام دادن به ما. اوکی؟
And just like at the home group level with our GSRs, that travels all through our service structure to our area, to our delegates, to our trustees.
و دقیقا همون اتفاقی که توی سطح گروه ما توی گروهی که شرکت میکنیم اتفاق میفته، همین مسئله در تمام صدور خدماتی در سطح نماینده بخش، ناحیه، نماینده های شورا و مسئولین کمیته های شورا و همچنین هیئت معتمدین این مسئله صدق میکنه که پاسخگو باشن و اعتمادی که بهشون شده این اعتماد رو متقابلا برگردونن به اونهایی که بهشون خدمت میکنن. اوکی؟
So just like the autonomy of groups, the autonomy of service structures, the individual has autonomy to do what's best for AA as a whole with their vote at whatever service position they're at.
و همون جور که گروه ها در AA خودگردان و مستقل هستن و ساختارهای خدماتی به همین ترتیب خودگردان هستن، اعضا و خدمتگزاران AA نیز این استقلال رأی رو دارن که رأی خودشون رو مبتنی بر آنچه که برای کل AA خوب میدانن به همون رأی بدن و به این ترتیب مستقلن که هر تصمیمی که دوست دارن بگیرن و این تصمیم گیری به این معنی هست که هر کس رأی خودش رو بده. اما اینم من تو پرانتز اضافه کنم دوستان، کلمه اتانومی یا اتانوموس به نام خودگردانی به هیچ وجه به معنی خودسری نیست. خودگردان و مستقل به این معنی نیست که هر کس هر کار دلش خواست بکنه، بلکه در چارچوب شرع وظایف و رأی اعتمادی که بهش داده شد. اوکی؟
So for me personally, the right of decision carries a large responsibility. So in every position I've had, I carry this responsibility with me, and that it's very important that I consider our principles and I do what's best for AA.
But برای من این حق تصمیم گیری مسئولیت بسیار سنگینی رو روی دوش من میگذاره، به این معنی که من با این حقی که توسط اعتماد به ام داده شده و این اجازه رو و این اختیار رو به من دادن که از طرف گروه یا ناحیه یا شورا یا معتمدین تصمیم بگیرم یا کاری رو انجام بدم، این بار مسئولیت من رو بیشتر میکنه که همه سعیم رو بکنم که بر اساس اصول بهترین تصمیمی رو که به نفع کل AA هست اتخاذ کنم. اوکی؟
So when I was a DCM, which is a district committee member, I remember I was elected And I felt so privileged and honored. And I remember sitting in the room and just being overwhelmed with gratitude for the responsibility that had been given to me.
And I know what DCM is, but it's a kind of delegate of the district, yes?
Yes. Yeah, it's at the district level.
وقتی من به عنوان نماینده بخش انتخاب شدم یا DCM یا اونجا بهش میگن که عضو کمیته بخش یا سرگروه اون بخش که در حقیقت میشه یک سطح بالاتر از نماینده گروه و یک سطح قبل از نماینده ناحیه و یادمه که چقدر احساس خوبی داشتم و یک گوشه نشسته بودم و بسیار قدردان بودم سرشار از قدردانی بودم توی قلبم بابت این اعتمادی که به من شده و این خدمتی رو که به من محبت کردن و دادن. اوکی؟
And the same thing happened when I served as delegate, is the immense responsibility I had. I physically got sick the first day of conference because I was so nervous.
و دقیقاً همین احساس و همین به قول معروف هیجانات عیناً به من دست داد وقتی به عنوان نماینده ناحیه انتخاب شدم و این حس مسئولیت اونقدر سنگین بود که من توی روز اول شورای خدماتی سالیانمون از فرط استرس مریض شدم. اوکی؟
Because with the job that I'm given, I have this responsibility to participate in this sacred trust that goes back and forth from the people who've elected me to the work that I do.
به خاطر اینکه وقتی من رو انتخاب میکنن به عنوان یک خدمتگزار مورد اعتماد در حقیقت این مسئولیت سنگین داره به من داده میشه که مشارکت بکنم در این اعتماد دو جانبه که به من داده شده و من قراره از این محافظت بکنم به شکل یک امانت و برگردونم دوباره به اونهایی که بهشون خدمت میکنم. اوکی؟
And I share that because concept three isn't just about me being able to vote however I want, but that there is this trust that is given and respect and love for our fellowship of the responsibility for the job that I'm going to do.
و چرا دارم اینا رو بهتون میگم؟ به خاطر اینکه مفهوم سوم راجع به حق تصمیم گیری صحبت میکنه و این حق تصمیم گیری به هیچ وجه به این معنی نیست که من هر کار دلم خواست با رأیم بکنم بلکه وجدان من باید بیدار باشه که عاشقانه و مسئولانه این حقی رو که به من داده شده طوری ازش استفاده بکنم که در جهت منافع AA به صورت یک کل این تصمیم من و رأی من حرکت بکنه و در غیر این صورت این حق رو به من ندادن که من مثلا اگر با کسی دعوا دارم برم بر علیه اون رأی بدم یا اگر از کسی خوشم نیومد بخوام نمیدونم از این حق تصمیم گیری برای منافع شخصیم و یا مقاصد شخصیم استفاده کنم. اوکی؟
So the longer I stay sober, the more love that I have, the more respect that I have, and gratitude. And that as a trusted servant, I get to be a part of our history.
و همچنان که هوشیاری من طول مدتش بیشتر میشه و احترام من و اعتماد به من بیشتر میشه، من این حس به من دست میده که به عنوان یک خدمتگزار مورد اعتماد باید قدر این رو بدونم، چرا که من به عنوان یک خدمتگزار مورد اعتماد و هر کس که خدمتگزار مورد اعتماد AA هست در حقیقت بخشی از تاریخچه AA در جهان هست. اوکی؟
Because our work that we do at the conference and how we set policies and how we evolve is very important. So that to me is the essence of our right of decision, is that responsibility and trust that we take.
چرا که کارهایی که ما توی شورای خدمات عمومی به عنوان نمایندگان AA انجام میدیم و به عنوان خدمتگزاران مورد اعتماد بسیار حائز اهمیت هستند در رابطه با کلیه تصمیماتی که میگیریم، خط و مشی هایی که تبیین میکنیم و کارهایی که برای AA انجام میدیم، همه از اهمیت به سزایی برخوردار هستند. اوکی؟
So that to me is basically what concept three is about. And I think that what's awesome is how excited everybody in your country is to learn more about the concepts and trying to grow and evolve your structure. And you get to do that work, and it's an honor.
و این در حقیقت اون چیزی هست که مفهوم سوم داره راجع به این صحبت میکنه و با برای من باعث افتخار و خوشحالی هست که اعضای AA در کشور شما اینقدر به دنبال فهمیدن مفاهیم خدماتی AA هستند که به رشد و اعتلای ساختار و AA در کشورشون کمک بکنن و در این زمینه اونا هم سهمی داشته باشن.
And as long as we stay centered in the principles and the essence of what our concepts and our traditions are, we are self-correcting. So maybe we make a mistake here, but it will correct itself. We'll figure it out, and we learn as we go.
و تا زمانی که مادامی که ما در قالب این اصول، مفاهیم و سنت‌ها عمل بکنیم، خودمون خود اصلاحگر خواهیم بود، به این معنی که ممکنه اشتباهاتی در طول مسیر انجام بدیم، ولی چون که در این حوزه اصول، مفاهیم و سنت ها داریم حرکت می کنیم، خودمون هر دفعه برمی گردیم و اشتباهات خودمون رو اصلاح می کنیم و به این راه ادامه می دیم. Thank you very much. Are you ready for question and answer session?
Yeah.
خب دوستان، وقت برای پرسش و پاسخ بازه، زمان خوبی باقی مونده، نیم ساعت وقت داریم که بچه ها دوستان سوالات خودشون رو مطرح بکنن و ایشالا سر ساعت جلسه رو ببندیم. من یه توضیح کوچیکم بدم قبل از اینکه دوستان بیان. دوستان، ما برامون هیچ فرقی نمیکنه چه سوالی رو بخونیم چه سوالی رو نخونیم، اصلا ساختار AA و شورایی که به اون خدمت میکنیم به هیچ وجه نه هیچ وقت حکومتی بوده و نه خواهد بود و ما نه نیازی به سانسور چیزی داریم نه نیازی به پنهان کرده. بنابراین سوالاتتون هر جور که دوست دارید مطرح بکنید و من هم محترمانه به خانم جنیفر بگم و پاسخ بگید. جلسه در اختیار شماست دوست عزیز.
تشکر میکنم مسعود جان و تشکر ویژه از خانم جنیفر. سوال اول رو میخونم. یه دوستی عنوان داشتن که ویژگی های یک خدمتگزار در ساختار خدماتی چی هستش و چه شرایطی باید داشته باشه تا خدمتش مؤثر باشه. ممنون میشم.
What are the qualities for a trusted servant and what do you think a trusted servant should have to have a better and effective service in AA?
I think it's important to have, you know, Bill talks about it in the leadership essay of a vision, of being able to think forward of how everything that we do gives an impression to the fellowship. So being thoughtful and
hang on. و به نظر من راجع به این بیل ویلسون توی مقاله‌ای که راجع به رهبری در AA نوشته توضیحاتی داده که خیلی میتونه بهتون کمک بکنه. یک خدمتگزار مورد اعتماد شایسته است که یک بینش بالایی داشته باشه و یک دید وسیعی داشته باشه که چند قدم اونورترش رو هم ببینه و اصطلاحاً دید بازی داشته باشه، دید عمیقی داشته باشه و
and to consider how it affects other groups, other members and being trying to be as inclusive as possible but clear in our message.
و همیشه ملاحظه این خدمتگزار مورد اعتماد ملاحظه افراد دیگر و گروه های دیگر و AI رو به طور کل بتونه بکنه و فقط ملاحظات خودش رو در نظر نگیره. و I forgot the last sentence, I'm sorry. آخرین جمله. And consider the other people and the other the other groups and be considerate and
right and I don't know.
Okay. Oh, you said about deep perspective, deep vision. Yes.
Right.
و اینکه همونجور که گفتم یک دیدگاه عمیق و وسیعی داشته باشه، اینا از ویژگی های یک خدمتگزار مورد اعتماد هست که حالا در لفافه دارن میگن که خودخواه و خودمحور نباشه و به فکر بقیه هم باشه و بدونه که این تصمیمی که امروز ما برای AI میگیریم آیا فردا آسیبی به کسی نخواهد زد یا سایر گروه ها یا خیر. اوکی؟
And it's important to be open to other perspectives and not be closed down. خیلی مهمه.
و همچنین اینم گفتن که اینکلوسیو باشه، یعنی تا اونجایی که میتونه دیدش باز و وسیع باشه و دربرگیرنده باشه، به این معنی که دیدگاه های دیگر رو هم پذیرا باشه و فقط به دیدگاه خودش پافشاری نکنه.
Thank you. And to not power down. Not power drive people, but to get people excited with enthusiasm and love to where they want to join, not fight.
و قدرتران نباشه و سعی نکنه توسط قدرت و زور دیگران رو به کار واداره، بلکه جوری خدمت بکنه که در دیگران این اشتیاق پیدا بشه که اونها هم بیان توی خدمت بپیوندن و شریک بشن. یک رهبر خوب و یک خدمتگزار خوب به جای اینکه از قدرت و زورش استفاده بکنه، جوری خدمت میکنه که بقیه هم تشویق بشن و به هیجان بیان و اونها هم بخوان بیان پا به این عرصه بگذارن و به ما بپیوندن، به جمع خدمتگزاران.
And patience, because we move really slow. So sometimes just a little bit of movement is movement. And so knowing it's not going to happen overnight. So sometimes when I see things in the future, I want it to happen just like that. But knowing a lot of things have to happen for that to occur.
و خیلی صبور باش. چرا صبور باشه؟ به خاطر این که ما باید بدونیم که توی AI ما بسیار آهسته حرکت میکنیم و عجله نمیکنیم، چون چرا که تصمیمات عجولانه برای کل AI ممکنه اثر منفی بذاره. و این رو باید بدونیم که گاهی اوقات یک حرکت کوچولو خودش یک حرکت بزرگ هست. نیازی نیست ما یک شبه تغییرات بزرگی رو بخوایم اتفاق بدیم و اینجوری بخوایم به اون چشماندازی که در دور دست داریم یک شبه بهش برسیم. این کار خرابکاری میشه. یک خدمتگزار خوب باید صبور باشه و شکیبا باشه و حوصله به خرج بده. Thank you very much. Beautiful. Very beautiful.
سوال بعدی. محسن جان. اگه امکانش هست، چون سوالات زیاده ممنون میشم اگه برای هر سوالی 2 تا 3 دقیقه زمان بذارید. سپاسگزارم. یه دوست دیگه سوال پرسیدن، اگه برامون روشن بشه که یکی از خدمتگزاران چه نماینده چه هر پست خدمتی دیگه‌ای که داره اگر ناصادقی کنه، ما چه عکس العملی رو باید داشته باشیم؟ ممنون میشم.
It became clear for us that one of the servants is not a trusted servant or is not work as we expected. What can we do for these situations? For example, either a delegate or a GSR. Or a member of board, when we see that he or she is out of the framework of the traditions or concepts, what can we do as members in this situation?
So, I mean, the good thing is we elect our people, so we can elect new people to fill the position. But
چیز خوبش اینه که ما خودمون خدمتگزارانمون رو انتخاب میکنیم. بنابراین اگر خدمتگزاری مورد نظر ما نبود، میتونیم خدمتگزار جدیدی رو انتخاب بکنیم و جایگزین کنیم.
It can sometimes be a delicate situation. So at my group, we had someone who said that they were going to do a job, but they never did it. And as a group, we waited a few weeks or a few months, and then we replaced them because they never did what they said that they never showed up to the meetings. They never reported back. So we elected someone new and let them know that we needed somebody to be at those meetings.
به عنوان نمایندگانمون به طور مثال ما توی گروه یا ناحیه عده‌ای رو انتخاب کردیم که کاری رو برای ما انجام بدن و اونها نه تنها کاری انجام ندادن و هفته ها منتظر موندیم، یک هفته چند هفته هی مهلت دادیم، هی صبر کردیم که اونا چیزایی رو که ازشون خواسته بودیم انجام بدن و نه تنها انجام ندادن، بلکه اصلا توی جلسات و یا جلسات اداری اصلا حضور هم پیدا نمی کردن که ما اصلا ببینیمشون. بنابراین تصمیم گرفتیم که افرادی رو جایگزین اونها بکنیم و خلاصه عذرشون رو خواستیم به خاطر اینکه اصلا به ما خدمت نمی کرد.
So when I was area chair, we had a very delicate situation where a district brought to me information about criminal history of one of our trusted servants. And
و هنگام و وقتی من گرداننده ناحیه‌مون بودم، یک اتفاق عجیبی تو سطح نمایندگان افتاد، به طوری که یکی از بخش‌ها یک اطلاعاتی رو آوردن توی جلسه ما که یکی از خدمتگزاران مورد اعتماد ما و مورد اعتماد اون بخش سوابق جنایی به خصوصی داره و لازم بود که ما اینا رو بدونیم.
So what I did was I got one of our past delegates that I trusted very much and talked to him about the situation, trying to come up with the best solution.
و کاری که من کردم این بود که یکی از خدمتگزاران با سابقه تر از خودم رو که بسیار بهش اعتماد داشتم از ایشون دعوت کردم که بشینیم و با هم به یک نتیجه‌ای برسیم که بهترین تصمیم رو در مورد اون خدمتگزار با اون مسائل قانونیش و مسائل مجرمانش ببینیم چه تصمیمی میتونیم راجع به ایشون بگیریم و من نظر اون خدمتگزار با سابقه رو خواستم. اوکی؟
And what we did was we pulled this individual aside. We did not publicly discuss it. We pulled him aside personally and gave him the information and asked him if he would resign.
ظاهرا که این خدمتگزار اون بخش یا ناحیه در حین خدمت اعمال مجرمانه و خلاف قانونی انجام داده بودن و وقتی بنده با اون دوست قدیمیم و اون خدمتگزار مورد اعتماد قدیمی انجمن مشورت کردم، به این نتیجه رسیدیم که شخصا به اون شخص که خدمتگزار AA بود و اعمال مجرمانه انجام داده بود مسئله رو عنوان بکنیم و به هیچ وجه عمومیش نکنیم و در سطح گروه یا نماینده های مسائل شخصیشون رو مطرح نکنیم، ولی بهش بگیم که شما این مشکلات شخصی رو پدید آوردی و خواهش کنیم ازشون که استعفا بدن از پست خدمتیشون بدون اینکه سر و صدا را بندازیم یا آبروی کسی رو ببریم.
He did resign after we talked to him, but we didn't want it to become something that would create disunity within our area or publicly embarrass him or any. We wanted to be very principled in how we handled it. It was a delicate situation, but he did resign and we elected someone else to fulfill that position till the end of the year.
و ایشون هم پذیرفت و از خدمتش استعفا داد و ما همه سعیمون این بود که این مسئله رو عمومی نکنیم و خدای نکرده حیثیت کسی رو خدشه‌دار نکنیم و ایشون هم استعفا داد و شخص دیگه ای رو انتخاب کردن که جای خدمت ایشون تا پایان سال به خدمتش ادامه بده.
So there's a lot of ways I think that it can be handled, but I think that the important thing is to consult people who maybe have experience on how to deal with the specific situation and make sure we're within alignment of our principles and the traditions and the concepts of how we proceed.
و به هر حال میگن در پایان اینو بدونید که نحوه برخورد با خدمتگزاری که سلب اعتماد میکنه از شما راه‌های گوناگونی داره، اما خیلی مهمه که با خدمتگزاران مورد اعتماد با سابقه تر مشورت بکنیم و راهی رو به قول معروف انتخاب بکنیم برای برخورد و مواجهه با این گونه اعضا که در چارچوب اصول، سنت‌ها و اون حرمت AA باشه و بهترین راه رو انتخاب بکنیم. و این راه میسر نمیشه بدون مشورت با کسانی که در اون حوزه تجربیاتی داشت. سوال بعدی نبی جان؟
بله، یه دوستی سوال پرسیدن که تصمیمات من به عنوان مسئول در خدمت میتواند از چه فیلترهایی عبور بکنه تا بهترین نتیجه رو برای AA داشته باشه. ممنون میشم.
When I make some decisions, how can I evolve them the best way to get the best result for AA as a whole? Do I need, for example, what do I need to make the best decision? What are the filters? Do we need any filtering here and any, stage passed to know that my decision is okay?
So I try to have people in my life that have done the work before, that past trustees, past delegates in my life that often I ask them.
کاری که خود من میکنم برای گرفتن تصمیم بهتر این هست که افرادی رو توی زندگیم دارم که اونها قبلا جایگاه خدماتی من رو داشتن به عنوان نماینده سابق یا عضو معتمدین سابق یا سرکمیته سابق و معمولا برای اینکه تصمیماتم رو پخته تر بکنم با اونها مشورت میکنم. اوکی؟
So I talk to those types of people. If it's something I'm unsure on in regards to the principles, I'll talk to them for consultation. And I find it very important to do that.
و هر وقت که راجع به چیزی اطمینان خاطر ندارم، از مشورت این اعضای با سابقه تر که قبلا اون خدمت رو داشتن استفاده میکنم که تصمیم بهتری رو بتونم اتخاذ بکنم و رأی بهتری رو بدم و فکر میکنم این مشاوره خیلی مهم هست. سوال بعدی نبی جان؟
بله، تشکر میکنم. یه دوست عنوان کردن که آیا معیاری وجود داره تا تعیین کننده مرز بین خودسری و استقلال باشه؟
Do we have any touchstone or any guideline to know the border between autonomy and anarchy?
Autonomy and what?
You know, anarchy. Yeah.
Well, I feel like the concepts are kind of what keep us in check, like the structure in terms of the power that the groups have and the power that the trustees have keeps us in a line. So if the trustees overstep, the groups will step in.
و من چیزی که بهترین چیزی رو که دارم همین مفاهیم خدماتی هست، چرا اینکه مفاهیم خدماتی ساختار ما رو توی یک خط قرار میدن که ما همه روی یک ریل باشیم. بنابراین مفاهیم خدماتی قدرت و اختیارات گروه ها رو تبیین میکنن و همچنین قدرت و اختیارات معتمدین و شورا رو تبیین میکنن. در نتیجه اگر مثلا معتمدین از خط بزنن بیرون، گروه ها پا وسط میذارن و مداخله میکنن و یا برعکس.
And if the groups overstep or do something outside of the principles, typically in the United States and Canada, our delegates will make contact with that group and try to resolve it.
و به صورت معمول وقتی گروه ها پاشون رو از مرز استقلال اونورتر میذارن و کارهای خودسرانه انجام میدن، به طور معمول نماینده های ما، یعنی نماینده های ناحیه، پا به وسط میدان میذارن و سعی میکنن مسئله رو حل بکنن و گروه ها رو آگاه بکنن که شما اون مرز خودگردانی و استقلال رو رد کردید و پا رو فراتر گذاشتید.
When I was delegate, I would get calls all the time about groups thinking other groups were doing something that was going to be the end of AA forever, and it just wasn't true. But they felt strongly, so they would call me. But what I found is that time usually resolves those problems.
Okay. و وقتی خود من نماینده ناحیه بودم، خیلی از گروه ها با من تماس می گرفتن و مسائل گروه های دیگر رو طوری عنوان می کردن که مثلا فلان گروه چنان پاش رو از اختیارات و خودگردانی خودش فراتر گذاشته که دیگه باید مراسم ختم AA رو گرفت و AA رو الان AA به قول معروف کلن از بین خواهد رفت. اما متوجه شدم که وقتی من این تماس ها با من گرفته می شد، کم کم متوجه شدم که گروه ها و یا اعضا یا هر کس ممکنه به قول معروف خارج از محدوده استقلال خودش کارهای انجام بده، ولی به طور معمول زمان این مسائل رو حل می کنه و جای نگرانی نیست.
So like on the individual level, I have a life and death disease. If I don't apply the principles, I'm going to drink and die.
و دقیقاً توی بُعد شخصی هم همینطوره. من یک بیماری دارم که با حد وسط بین مرگ و زندگی منه. بنابراین اگر من اصول رو در زندگیم به کار نبندم، احتمالاً به مشروب خاری برمیگردم و برای من مشروب خاری حکم مرگ رو داد. میخوام بگن اگر گروه ها یا ساختارها هم بخوان اصول رو رعایت نکنن، در حقیقت خیلی در طول زمان به اشتباه خودشون پی میبرن و یا از بین میرن.
And the group has the same urgency to exist so that members can come. But if we don't apply the principles in our group, eventually we will fall apart. So the principles of the group are just as important as the principles to the individual.
و این مسئله توی سطح گروه و سطوح جمعی هم به همین اندازه مصداق داره. یعنی گروه ها هم مرگ و حیاتشون به این بستگی داره که طبق اصول عمل بکنن و از این خودگردانی سو استفاده نکنن و پا رو فراتر از اصول AA نذارن، چرا که وقتی میذارن کم کم شروع به متلاشی شدن و تیک پاره شدن میکنن و این اتفاق چه در سطح فردی چه در سطح گروهی یا ساختاری میفته. Thank you very much. سوال بعدی
نمیدونم. تشکر میکنم مرسی جان. یه دوستی دیگه یه سوال پرسیدن، اگه توی ناحیه موضوعی رو بدون اطلاع قبلی به رأی گذاشته بشه و نماینده درباره این موضوع با گروه صحبت نکرده باشه، ما میباید چی کار انجام بدیم؟
If we discuss an issue in area meeting to vote for it, but we didn't announce this issue beforehand, I mean, the GSR haven't discussed this matter with their groups, and now they come to area and they want to vote for a newborn agenda or matter, what can we do for that? It hasn't been discussed before.
Typically, what's best is for the GSR to go to the microphone and to say, this is important and it needs full discussion, but we need to find out what our groups feel about this before we make this important discussion or decision, that we that a GSR go.
بهترین کار اینه که نماینده های گروه توی جلسه ناحیه پشت میکروفون برن و اعلام کنن که این مسئله مسئله بسیار مهمی هست و نیاز هست که ما نظر گروهمون رو و رأی گروهمون رو راجع به این مسئله اخذ بکنیم. بنابراین بهتره این مسئله رو موکول بکنید به بعد که ما بتونیم بریم با گروهامون مشورت بگیریم. این وظیفه نماینده گروه ها هست که توی جلسه ناحیه این مسئله رو عنوان بکنه. سوال بعدی نوی جان. علی جان.
تشکر میکنم مسعود جان. یه دو سه تا سواله مثل همه، من اینا رو تو قالب یک سوال میپرسم که چون بازم چند تا سوالی که از دوست دارم فرصت بشه که همه بپرسن. یه دوستی سوال داشتن که راجبه حوزه بندی یا همون بخش بندی یه توضیحاتی بدن و تو قالب همون سوال یه دوستی سوال پرسیدن که تشکیل یک ناحیه خدماتی متشکل از چند تا گروه هست و آیا سه گروه در یک استان شرایط تشکیل ناحیه رو دارن یا خیر؟ ممنون میشن.
ببینید نوی جان، اونجا اصلا استان ندارن که ما بخوایم، اونجا ایالت دارن که خیلی بزرگتر از استان هست. اما باشه، من سوال رو میپرسم ازشون. friend of mine بعد
این سوال چون قبلا هم پرسیده شده، دلیلش دلیلی که این سوال رو پرسیدن اینه که اعتقاد دارن که اگه سه تا گروه بخوان ناحیه تشکیل بدن، تعداد اعضای خدمتگزار ناحیه از نماینده ها بیشتر خواهد بود. دلیلشون اینه، یعنی میگن به این دلیل با حتی با این وجود ما میتونیم ناحیه تشکیل بدیم.
Would you please talk about the districts and how an area will divide into some districts and also tell us about to tell you exactly what's happening here. For example, three groups get together to make an area, but after that the area chairs are more than groups GSRs. What do you think about that?
So it's important that, well, I guess all I can say is how the United States does it, right? Is that
تنها چیزی که میتونم بهتون بگم اینه که اینجا ما توی ایالات متحده چگونه کار میکنیم.
So we have districts that we have district committee members, and so there's just one district committee member that's in charge of helping serve, you know, 30 or 40 groups.
ما اینجا بخش‌هایی رو داریم توی آمریکا که نماینده اون بخش یا عضو کمیته خدماتی اون بخش در حقیقت مسئول پاسخگویی به 30 الی 40 تا گروه هست، یعنی در حقیقت به نمایندگی از 30 40 تا گروه این عضو بخش یا حوزه انتخاب میشه.
And then the groups and the district committee members go to the area level. So there's always more groups than there is in a district, and always more groups at the area than the committee members and area officers.
و بنابراین و این نماینده ها یا اعضای کمیته خدماتی بخش یا همون حوزه، اینها هم به سطح خدماتی ناحیه اعزام میشن. بنابراین وقتی این روال توی آمریکا طی میشه، همیشه تعداد گروه ها و جی اس آر ها یا نماینده های خدماتی گروه که توی این مسئله دخیل هستن، همواره از خدمتگزاران کمیته و مسئولین اداری ناحیه یا بخش تعداد گروه ها بیشتر هست. یعنی توی آمریکا این اتفاق معمولا نمیفته که گروه ها اینقدر کم باشن که مسئولین اداری و کمیته ها اعضاشون بچربه نسبت به نماینده های گروه ها. اوکی؟
And so since our structures are different, one of the things that Bill always said about an AA service position or an AA service is asking ourselves the question, is there a need? Do we need that?
و از اونجایی که ساختارهای خدماتی در دنیا متفاوت هستند و ساختار خدماتی ما توی آمریکا با ایران تفاوت میکنه، بیل به یک نکته خوبی در رابطه با خدمت اشاره میکنه. اینکه هرگاه میخواهیم حالا تصمیمی بگیریم یا بخشی درست کنیم یا ناحیه‌ای درست بکنیم یا شورای درست کنیم، از خودمون سوال کنیم اصلا آیا احتیاجی به این کار هست یا خیر. So thank you very much. سوال بعدی نبی جان؟ علی جان؟
سلام، ببخشید من این میکروفونم یه مقدار گیر کرد. یه دوست دیگه این سوال پرسیدن که طبق سرویس منوال خدماتی اعضای معتمدان شورای منطقه میباید از اعضای الکلی باشن یا غیر الکلی؟ و این اعضای غیر الکلی حق رأی دادن در جلسات مربوط به معتمدان شورای منطقه رو دارند یا خیر؟ ممنون میشم.
برید سوال بعدی نبی جان، من پاسخ این دوست عزیزمون رو خودم میدم. بله، هم الکلی هستن هم غیر الکلی. اگر دوستان توی جلسات قبلی کارگاه مفاهیم شرکت کرده باشن، احتمالاً سوالات تکراری مطرح نمیشه. و همونجور که توی جلسه قبلی هم توی مفهوم دوم داشتیم، نه تنها معتمدین غیر الکلی بلکه کارکنان استخدامی دفتر خدمات عمومی نیز حق رأی دارن به نسبت اون خدمت و کاری که دارن توی AA انجام میدن. یعنی این حق رأی مال همه هست، هر کسی که توی AA داره خدمتی انجام میده، به خصوص معتمدین غیر الکلی و معتمدین الکلی. How many trustees out of I think 21 trustees in United States, seven of whom are non-alcoholic trustees? Yes.
Yep.
And how many out of them? How many of them have the right to vote for decisions? All of them.
All of them.
بله، میگن همه خدمتگزاران، همه هیئت معتمدین ما، همشون حق رأی دارن توی آمریکا، هر 21 نفر، هم از الکلی و غیر الکلی.
خب سپاسگزارم مسعود جان. سوال بعدی، با توجه به مفهوم سوم و اهمیت جایگاه خدماتی معتمدین و شرایط آنها، خواستم بدونم اگر بخواهند دفتر خدماتی را از مکانی به مکان دیگر انتقال دهند، آیا معتمدین این استقلال را دارند که این کار را انجام دهند یا میباید با نظر شورای منطقه این کار انجام بشه؟ ممنون.
With the authorities that delegated to the board of trustees, do they have the right to move the place, the geographical place of the General Service Office from one place to another place, or they need to discuss it with General Service Conference?
The board would have the right to move it. Here in America, they have the legal responsibility. And it hasn't come up recently, but years ago when it moved, the trustees were in charge of the move that occurred.
هیئت معتمدین نه تنها استقلال دارن توی جابجایی دفتر خدمات عمومی، بلکه موظف هستن که هر وقت صلاح میدونن، چون این حق قانونی به اونها اعطا شده که بتونن دفتر خدمات عمومی یک منطقه رو از مکانی به مکان دیگر منتقل بکنن و نیازی به اخذ رأی از شورا ندارند. و این اتفاق توی آمریکا اخیراً نیفتاده، اما سالها قبل هیئت معتمدین رأساً تصمیم گرفتن که جی اس او نیویورک رو از مکانی به مکان دیگه تغییر بده. سوال بعدی
سو جان، فرصت داریم بخونیم؟
من در خدمت شما هم. جنیفر قبلا به من گفته من همیشه ربع ساعت وقت اضافه میذارم که بعد از جلسه کاری نداشته باشم بخوام برم، اما باز هم هرچی که شما گرداننده ایم و بنده خدمتگزارتونم، هر کار که میگیم من خانم جنیفر ما تابعیم.
خب ما سعی میکنیم حالا یکی دو تا سوال دیگه از بچه ها بخونیم که انشالله حق مطلب ادا شده باشه. یه دوستی سوال پرسیدن که ما در زبان فارسی از کلمه چارچوب سنت ها برای تعیین حدود خدمتی هیئت استفاده کرد، لطفاً شما بفرمایید این کلمه برای شما چجوری تعریف میشه یا تعبیر شما چیه؟
سوالشون والا سوال مفهومی نیست. من یه سوال مطرح کنم که یه جواب دیگه ایشون میدن، اصلا یعنی چی این سوال؟
میخواین سوال بعدی رو بخونم؟ آیا هیئت نمایندگان یا
این سوال رو عوض میخوام نبی جان، این سوال رو خود منم نمیفهمم، چه برسه بخوام به انگلیسی به خانم جنیفر بگم که ما در زبان فارسی از کلمه چارچوب استفاده کردیم. خب بعد اون چی اصلا نمیفهمم من چی دارم میگم. ولی خب اگر این دوستمون سوالشون اینه که با چارچوب مشکل دارن، این کلمه توی کتاب مسئولیت عظیم ما بارها اومده و واژه انگلیسیش از فریمورک یعنی چارچوب. چارچوب نه به این معنی که بخواد آزادی ما رو از ما بگیره، بلکه میخواد چه قدم ها، چه سنت ها، چه مفاهیم خدماتی، اینها فریم ورک هستن، یعنی چارچوب هستن که جلوی لجام گسیختگی نفس من الکلی رو بگیرن که هر کار دلم خواست نتونم بکنم. از این نظر چارچوب هست.
بسیار عالی. یه دوست دیگه سوال پرسیدن، آیا هیئت نمایندگان یا کمیته های کارگاه ها میتونن به هر دلیلی روز برگزاری جلسه رو بدون رأی تغییر بدن یا نه؟ ممنون.
A friend of mine wants to know whether the area I don't know what you call it in United States, area assembly or area meeting. It's a kind of area conference in Iran. Can they change the date to hold the area conference meeting without any precaution or pre-announcement, or they have the right to do that? Or the chair of a workshop committee. We have a workshop committee here in Iran in different areas. We have a chair for that committee. And the committee is responsible to hold workshops with the need of the groups according to their needs. Okay? Can they change the date of the the event or not?
In our area, no. In our area,
ناحیه ما نه. این کارو نمی‌کنن که بدون خبر روز جلسه رو تغییر بده.
There may be different areas that operate different because each area has autonomy, but our area, it is policy, which means that all the groups have to agree, and it's policy that something like that would have to be voted on before it could be changed.
می فرمایند همینجا هم نواحی مختلف توی ایالات متحده آیین‌نامه ها و خط و مش های مختلفی دارن برای این کار و بعضی ها این قضیه توی آیین‌نامه شون تدوین شده، بعضی دیگر خیر، اما توی ناحیه ما گفته اگر بخواین تاریخ ها رو تغییر بدین همه گروه ها باید به این تاریخ رأی بدن که شما بتونید تاریخ رو تغییر بدید. سوال همین بود دیگه نبی جان.
بله.
تغییر تاریخ بود.
بله تغییر تاریخ کارگاه بود.
بله. می‌فرمایند توی ناحیه ما باید گروه‌ها مطلع باشن و بهش رأی بدن، اما توی نواحی دیگه روش‌های متعددی هست. بعضی‌ها اختیارات دارن، بعضی‌ها ندارن.
سپاسگزارم. یه دوست دیگه ای سوال پرسیدن که آیا کمیته اداری میتونه بدون رأی خود شورای منطقه، حالا یه مثالی هم دادم، بنابر شرایط بیماری کرونا جلسات منطقه رو در دنیای مجازی یا همون آنلاین برگزار بکنه، یا حتما باید رأی شورا رو داشته باشه اون تیم اداری؟ ممنون میشم.
Do the officers of General Service Conference have the authority to shift and to move the General Service Conference into online platform, or they need to have an in-person General Service Conference and vote for it and then move it and shift it to online platform or virtual platform?
So we were forced with this decision because of COVID that this year they had to make it a virtual conference instead of an in-person conference due to the travel restrictions and the scare of meeting in person for people getting sick.
You know, in Iran, the officers decided to do the same, but some people wants to know if for example, do they need to ask for delegates' idea? For example, if it is dangerous for human health, do you see any need to ask for it again or not? Because the officers in Iran tried to mirror and obey what happens in the world and hold the General Service Conference every other month virtually.
Yeah, so I think that the office made the decision because New York got shut down. But, I mean, it would have been illegal to do. I mean, everything shut down, so it was really forced by hand. But I think that
I don't have your voice.
There wasn't a lot of pushback about it because it was a worldwide crisis.
No.
And I think that we have to offer grace.
میگم ما هم توی آمریکا همین وضعیت رو داشتیم و توی ناحیه‌مون مجبور شدیم که جلسات ناحیه رو ببریم روی بستر آنلاین مثل سایر جلسات اداری که در سطح آمریکا برگزار میشد، چرا که هم محدودیت‌های سفر اعمال شده بود. صدای من هست هنوز نبی جان، علی جان؟ من خودم صدا رو دیگه خیلی قطع و وصل دارم. هم محدودیت های سفر اعمال شده بود و هم ریسک سلامتی بالا بود و هم این که دفتر خدماتی عمومی ما تعطیل شده بود بنابراین خیلی مقاومتی راجع به این مسئله نداشتیم، چرا که موضوع اونقدر حیاتی بود که کسی به اون صورت بر نگشت بگیره اصرار بکنه که نه بیاید و جلسه رو به صورت حضوری برگزار بکنیم، و همه تلویحاً موافق بودن که و اینم اشاره کردن به خاطری که این یک مسئله جهانی و یک همگیری جهانی بود و خیلی ما راجع به این مطلب خشخاش نذاشتیم و همه اتوماتیک رفتیم روی بستر آنلاین.
بسیار عالی. مسعود جان یه دوست دیگه ای سوال پرسیدن که البته من اینم خدمت شما بگم، ببخشید یه مقدار زمان بر شد و دو تا سوال بیشتر نداریم. دوستمون حمیدم میکروفونش رو بعد این سوال باز میکنیم. اون سوالی که نامفهوم بود و شفاف در خودشون با شما در میون سوال پرسیدن اعضای غیر الکلی میبایست برای شرکت در رویه رأی‌گیری از چه اطلاعات و آگاهی‌هایی باید برخوردار باشن، و اعضایی که معتمد غیر الکلی هستند و احتمالاً آگاهی کاملی از اصول AA ندارن آیا میتوانن رأی دهند یا خیر؟
خب من موبایلم زنگ زد قطعش کردم. من این سوال رو مطرح میکنم ولی که وقتی که من سوال رو خوب متوجه شدم، اما یکی وقتی میگه که احتمالاً آگاهی از اصول AA ندارن، یعنی نظر شخصیش رو داره میگه، چون این که من بیام بگم مثلا شما احتمالاً آگاهی از خدمتت نداری، این نظر منه، درست میگم؟
بله.
اوکی. What kind of qualifications Class A trustees should have to be familiar with AA and AA structures, etc., whatever, and do they have the right to vote? If you know, one guy is saying that I think somehow the members of the non-alcoholic members of board are not aware of the procedures and AA principles, but they vote in the Board of Trustees for decisions. What do you think?
So in our structure, our Class A trustees are typically people who come in contact with alcoholics a lot, judges, priests, clergy, lawyers.
اوکی هنگ اون و میگن که به طور معمول معتمدین غیر الکلی ما توی آمریکا اینجا کسانی هستند که به طور معمول با AA و الکلی ها در تماس هستند، مثل وکلا، قضات، روحانیون و غیره.
And their perspective is unique. They typically have a relationship with AA somehow, whether it be a family member or from their profession learning about Alcoholics Anonymous, so they have some knowledge.
Okay, و اونها اطلاعات و دانشی راجع به AA دارن و دیدگاه منحصر به فرد خودشون راجع به الکلی‌های گمنام دارن و به نوعی با AA در تماس هستند به واسطه یکی از اعضای خانوادهشون و یا به واسطه شغل و حرفه‌ای که دارن.
So when I was delegate, we were discussing an item and one of our class A's went to the microphone and shared information that none of us, unless we were a doctor, would have been able to put our hands on that information, and his perspective completely changed the vote. So their perspective.
و یادمه وقتی که من نماینده خدماتی ناحیه بودم، داشتیم راجع به یک مسئله صحبت می‌کردیم که به نتیجه برسیم که یکی از توی شورا، ایشون نماینده ناحیه بودن و توی جلسه شورا شرکت کرده بودن، که عضو معتمد غیر الکلی میاد پشت مایکروفون و مسائلی رو مطرح میکنه که هیچ کدوم از ما از اون آگاه نبودیم، به خاطر اینکه ایشون پزشک بودن و ما این اطلاعات رو به صرف اینکه عضو ای ای بودیم نداشتیم و بنابراین نظر ما رو تغییر داد.
And so they have the same responsibility in their service position, therefore they have the right to participate with a vote because they're equal members of the board.
و بنابراین اونها مسئولیت یکسان دارن نسبت به معتمدین الکلی و در نتیجه به همون نسبت حق رأی دارن و از هر لحاظ با معتمدین الکلی مساوی هستن و مسئولیتشون هم یکسان هست.
And typically our trustees and delegates, whether they're a class A trustee or not, are encouraged to read and study our concepts, our traditions. AA comes of age, some of our history books, so that they can understand, so they can be up to speed.
و برای اینکه ما معتمدینمون رو اهم از الکلی یا غیر الکلی و یا نمایندگان ناحیه و نواحی تشویق بکنیم که روی خط بمونن و به قول معروف بتونن همگام با ای ای جلو برن، اونا رو تشویق میکنیم که منابعی رو از ای ای مطالعه بکنن، مثل مفاهیم خدماتی، سنت های ای ای، یا آگاهی نسبت به اینها داشته باشن، مقداری از تاریخچه ای ای رو بدونن و کتاب هایی مثل الکلی های گمنام به بلوغ میرسد و سایر نشریاتی که به تاریخچه ما میپردازه، مثل همین مسئولیت عظیم ما. سوال آخر یا تموم شد؟
مسعود جان تشکر میکنم. به عنوان سوال آخر دوستمون علی میکروفون حمید رضا رو باز میکنن که اون سوالی که نامفهوم بود و خودشون یه توضیح در رابطه‌اش بدن. علی جان ممنون میشم. حمید رضا جان میکروفونتون باز.
فکر میکنم میکروفونشون دست خودشونه، من باز کردم.
حمید رضا
خب دیگه، حالا اگر جواب نمیده که هیچ.
حمید رضا خیلی تشکر ویژه میکنیم از خانم جنیفر و تشکر از کلیه دوستانی که صبوری کردن و این کارگاه رو حمایت معنوی کردن تا بتونیم پیام الکلی‌ها رو برسونیم. مسعود جان از شما تشکر میکنم بابت زحماتی که انجام میدید. صحبت خاصی نیست، شما یه تشکر بکنه انشالله جلسه ما رو ببرید.
خسته نباشی نبی جان و سایر دوستانی که زحمت میکشن و پشت این کار هستن، دستشون درد نکنه. Thank you very much, Jennifer. It is always a pleasure to have you in our workshops in Iran. Thank you for brilliant information that you give us and